داستان کشتی واسا. حالا قراره داستانی در مورد کشتی واسا بشنوید. این کشتی سالها پیش در سال 1620 میلادی بزرگترین کشتی جنگی کشور سوئد بود. کشتی واسا قرار بود با چند تا کشتی دیگه برای رسیدن به کشور لهستان از دریای بالتیک عبور کنه. گوستاو آدولف دوم پادشاه سوئد از چندین سال قبل با پسر عموش سیگیسموند پادشاه لهستان در حال جنگ بودن. اونا برای پادشاهی در کشور سوئد جنگ میکردن. هر دوی اونها فکر میکردن حق دارند پادشاه سوئد باشن. اسم کشتی واسا رو به خاطر خانواده سلطنتی واسا، واسا گذاشتن. و این کشتی در شپس گوردن در وسط شهر استوکهلم ساخته شد. در این قسمت شهر صدها نفر از مردم کار میکردن. در اونجا مردهای کشتی ساز الوارهای بزرگ و سنگین چوب که برای ساختن کشتی لازم بود رو میبریدن. به خاطر اینکه کشتی روی آب بمونه، وزنهایی به اسم وزنهای تعادل در پایین ترین قسمت کشتی میگذاشتن. این وزنها سنگهای بزرگ، گرد و خاکستری رنگ بودن. در آخر دکلهای بزرگ 64 توپ برونزی، بادبان و مقدار زیادی تناب نیز برپا می شد. کشتی واسا با صدها وسیله تزئینی مختلف چوبی مثل شیرهای قران، جنگجوهای مقرور، پریهای دریایی شجاع و هیولاهای وحشتناک تزئین شده بود. همه این وسایل به رنگهای تند و روشن مثل قرمز، زرد، آبی و سبز و حتی بعضی از اونها با طلای واقعی رنگ شده بودند. با اینکه واسا کشتی زیبایی بود، اما به خاطر اینکه تعداد زیادی اسلحه توپ داشت، ترسناک هم به نظر می رسید. در هر دو طرف کشتی ردیف‌های طولانی توپ وجود داشت و همه دریچه‌های توپخانه‌ها با یک مجسمه چوبی به شکل صورت خشمگین یک شیر تزئین شده بودند. به ملوان‌های کشتی واسا قایق مردان می‌گفتند. ملوان‌ها با بادبان و تناب کار می‌کردند و تا بالاترین قسمت دکل‌ها بالا می رفتن. اونها در کار هدایت کردن و دیدبانی کشتی هم کمک می کردن. در کشتی محلی هم برای 300 نفر سرباز وجود داشت. اسم سربازها در آن زمان کنکت بود. ملوانها و سربازها در طبقه مخصوص توپها در بین توپها با هم زندگی می کردن. در کشتی واسا دو طبقه برای توپ‌ها وجود داشت. محل تنگی بود و کارکنان کشتی بدن خودشون رو زیاد نمی‌شستن. به همین خاطر حتماً داخل کشتی تقریباً بوی بدی می‌داد. این جای تنگ محل مناسبی برای شپش‌ها هم بود و محل نیش شپش‌ها بیشتر از محل نیش پشه ها می خارید. برای از می بردن شپش ها از شانه های مخصوص شپش استفاده می شد. در دوره واسا امکانات بیمارستانی و دارویی مثل امروز نبود. به همین خاطر کارکنان کشتی زود مریض می شدن و مریضی اونها به یکدیگر سرایت می کرد. ملوان ها وسایل خودشون رو در صندوق‌ها، بشکه‌ها و کیسه‌های پارچه‌ای می‌گذاشتند. لباس ملوان‌ها از پارچه پشمی کلوف درست شده بود. این لباس‌ها برای اونا مناسب بود، به خاطر اینکه هوای دریا بعضی وقت‌ها سرد بود و باد هم می‌آمد. کارکنان کشتی همه از یک کاسه چوبی بزرگ غذا می‌خوردند و بدون زیرانداز روی عرشه سفت کشتی می‌خوابیدند. غذا در آشپزخانه کشتی در یک قابلمه بزرگ درست می‌شد. اسم آشپزخانه در آن زبان کابیس بود. در بشکه‌های غذای آشپزخانه همیشه ماهی نمک زده، گوشت، نان و نخود برای پختن سوپ نخود وجود داشت. کارکنان کشتی در وقت تعطیلشون بازی می‌کردند. اونها در وقت تعطیلشون کفشاشون رو هم تعمیر می‌کردند و یا روی عرشه بالا ماهیگیری می‌کردند. در کشتی واسا فرمانده‌ها درباره کارها تصمیم می‌گرفتند. اونا اتاق مخصوصی داشتن که اسم اون کایتون بود. این اتاقها رو با مجسمه تزیین می کردن و در اونا هم میز و هم تخت وجود داشت. فرمانده ها در بشخاب ها و دیس های بزرگ زیبا غذا می خوردن. این ظرف ها از فلز قلع و سرامیک ساخته شده بود. لباس فرمانده ها از پارچه های گران قیمت دوخته شده بود و بعضی از اونا هم انگشترهای طلا داشتند. هیچ کدام از ملوان ها یا سرباز ها هرگز نمیتونستن این چیزهای لوکس رو داشته باشن. اما کشتی واسا هیچ وقت به لهستان نرسید و کارکنان اون هیچ وقت فرصت نکردن در کشتی سوپ نخود بخورن، بازی کنن و یا شپش ها رو با شانه مخصوص از بین ببرن. در عوض اولین سفر این کشتی به اسم یونگ فرو فرد با یک اتفاق خیلی ترسناک تمام شد. کشتی در بعد از ظهر روز یک شنبه دهم اوت سال 1628 به راه افتاد و وقتی که کشتی در اون هوای آفتابی از استکهلم به راه افتاد، کسی نمیدونست که این اتفاق وحشتناک پیش میاد. در شهر مردم زیادی به خاطر دیدن راه افتادن کشتی در مسیر اسکله ها جمع شده بودند. مردم استکهلم تا آن زمان هیچ وقت کشتی به اون بزرگی و زیبایی ندیده بودند. از دریچه های باز توپخانه کشتی چند تا گلوله توپ قران شلیک شد. همسران و بچه های کارکنان کشتی هم در کشتی بودند. اونها قرار بود فقط تا قسمتی از راه سفر، نه تمامی راه تا لهستان رو در کشتی باشند. بعد از آنکه کشتی قسمتی از راه رو رفته بود، یک دفعه باد در بادبان آن افتاد و اون رو کمی کج کرد. اما کشتی تونست دوباره به حالت اول خودش برگرده. یک دفعه دوباره باد وزید و این بار کار مثل بار قبل خوب پیش نرفت. در عوض کشتی واسا بیشتر و بیشتر خم شد. دریچه های باز توپخانه خیلی به سطح آب نزدیک شده بودند و آب از آنها در داخل کشتی سرازیر شد. اصلا نمی شد جلوی این اتفاق را گرفت. همه مردمی که در اونجا جمع شده بودند دیدند که آب با سرعت به داخل کشتی سرازیر شد و کشتی شروع به فرو رفتن کرد. سرنشینان کشتی سعی می کردن هر چه زودتر خودشون رو نجات بدن. اونا خودشون رو چهار دست و پا از درها و دریچه های کشتی به بیرون می رسوندن. اونهایی که روی عرشه بالا بودن خودشون رو به دکل های بلند چسبونده بودن. قایق های کوچکی که در نزدیکی کشتی بودن سعی می کردن بیشتر آدم ها رو نجات بدن. تقریبا همه سرنشینان کشتی با خوششانسی نجات پیدا کردند. اما بعضی ها هم غرق شدند و به همراه واسا به ته آب فرو رفتند. بلا فاصله بعد از این اتفاق تصمیم گرفتن سعی کنند کشتی رو بالا بکشن. اما این کار غیر ممکن بود به خاطر اینکه کشتی خیلی بزرگ و سنگین بود. در عوض یک غواص توانست با استفاده از اتاقک غواصی تقریبا تمام توپ‌ها رو بالا بیاره. پایین رفتن در آن آب تاریک و سرد خطر مردن داشت، اما توپ‌ها خیلی گران قیمت بودن و کسی که تونست اونها رو بالا بیاره حتما خیلی ثروتمند شد. کشتی واسا چند صد سال در کف آب باقی موند. همه رنگ های اون پاک شد و چوب اون تقریبا سیاه شد. مجسمه ها از اون جدا شدند و در لجن کف دریا غرق شدند. بعد از 300 سال یعنی در سال 1961 تصمیم گرفته شد که کشتی رو بالا بیارن. این بار کار بهتر از سده 1600 پیش رفت. بعد از اون که کشتی واسا رو بالا کشیدن، همه تکه های اون رو دوباره به هم وصل کردن و یک موزه درست کردن. همه بار کشتی مثل لباس های ملوان ها، سکه ها، گلوله های توپ و تعداد زیادی چیزهای دیگر هنوز در داخل کشتی باقی بود. چند تا اسکلت هم وجود داشت که مال کسانی بود که موقع فرو رفتن کشتی غرق شده بودند. امروز میتونید همه اینها رو در موزه واسا در استکهلم ببینید. اما چرا کشتی واسا چنین سرنوشتی داشت و غرق شدن اون تقصیر چه کسی بود؟ این سوال در همون سده 1600 هم پرسیده شده بود. اما تا اونجایی که ما میدونیم کسی به خاطر غرق شدن کشتی محاکمه و یا مجازات نشد. امروز میدونیم که کشتی واسا بالانس نداشت. این کشتی کمی بیش از حد بلند بود. وزن اون بالای آب خیلی زیاد بود. به همین دلیل کشتی نمیتونست خودش رو به خوبی روی آب نگه داره. احتمالاً باید وزنهای تعادل بیشتری در کف کشتی میگذاشتن. همچنین اگر دریچه های توپ رو به موقع میبستن، آب نمیتونست با فشار وارد کشتی بشه. در اون صورت شاید سفر کشتی واسا تمام راه تا لهستان ادامه پیدا میکرد. اما در اون صورت داستان واسا داستان دیگری میشد.